بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان گرامی برنامه ماجرا. این شبها با ماجرای نهضت فاطمی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که امشب قصد داریم بهش بپردازیم رنجهای روحی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، علاوه بر تمام اون حادثه‌هایی که بعد از رحلت رسول خدا رخ داد و میتونیم بگیم به عنوان آسیب‌های جسمی و رنج‌های جسمی است. یک مقوله است رنج‌های روحی فاطمه زهرا که همین رنج‌ها شاید کافی باشه برای اینکه دختر پیامبر رو در شرایط بسیار ناراحت کننده قرار بده. یکی از نکته‌هایی که خوب است در بحث پیرامون آن چیزی که رخ داد بعد از پیامبر در اون دوران دو سه ماهه بهش توجه داشته باشیم اینه که ما بتونیم یک ترسیم صحیحی از جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها در جامعه آن روز داشته باشیم، شأن او، منزلت او، مجموعه تعاملی که پیامبر اکرم در طول دوران مکه و هجرت به مدینه داشتن، توصیفی که از دخترشون داشتن برای مردم و شناختی که نسبت به ایشون پیدا کردن مردم، حال بعد از رحلت رسول خدا یک دگرگونی در رفتار ما از مردم میبینیم که میتونه رنج فاطمه زهرا رو نسبت به اون مصائب اون ایامشون افزوده بکنه. بنابراین ضمن توصیف دوران حیات حضرت قصد داریم به آن چیزی که رخ داد بعد از رحلت رسول خدا تا شهادت فاطمه زهرا امشب بهش بپردازیم با حضور کارشناس محترم برنامه. مقاله تصویری برنامه رو با هم ببینیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه خواهیم بود.
از آنجا که ماجرای سقیفه تنها حدود 70 روز پس از واقعه قدیر خم رخ داد، این پرسش به ذهن می‌رسد که در نخستین روزهای پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام از چه جایگاهی در اذهان عمومی مسلمانان برخوردار بود. اسناد نشان می‌دهد که این جایگاه در ذهنیت و فرهنگ دینی مردم آن روز جایگاهی بیمانند بود و مردم به طور عموم امام علی علیه السلام را برای احراز منصب حکومت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بی همتا می‌شناختند. برتری امیرالمومنین علی علیه السلام اولین بار از زبان انصار در سقیفه به گوش رسید. آن هنگام که مهاجران قریشی و انصار در سقیفه بنی ساعده بر سر تصاحب قدرت به جدل مشغول بودند و سه نفر را از جمله امام علی علیه السلام را نام برد که مانندشان کسی در میان انصار نیست. در این حال منذر ابن ارقم در برابر این سخن ایستاد و گفت در میان اینها که نام بردی مردی هست که اگر او خواستار حکومت باشد هیچ کس با او به نزاع بر نخواهد خواست و همه او را خواهند پذیرفت و مقصود او علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. پس از بیعت با ابو بکر بخش اعظمی از انصار که از بیعت خودداری کرده بودند گفتند ما جز با علی بیعت نمی کنیم و این برای دومین مرتبه بود که نام ایشان به این شکل در اجتماعی مانند سقیفه به میان می آمد. گزارش های از این دست به خوبی این نظریه را تایید می کند که اگر امام علی علیه السلام پای به سقیفه یا مسجد یا یکی از مراکز اجتماع مردم در آن روز می دهاد، هیچ کس با او در مسئله حکومت توان رقابت نداشت. با این حال و با وجود واقعی روشنی همچون قدیر خم، جریان سقیفه برخواسته از یک هیجان ناشی از تعصب‌ها و رقابت‌های قبیله‌ای بود که در واقع عقب‌گرد به خوی جاهلیت شمرده می‌شد. بر این اساس، حضور امام علی علیه السلام در سقیفه مهر تأییدی بر این انحراف شمار می‌آمد و البته ایشان از این امر خودداری فرمود.
با ماجرای نهضت فاطمی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امشب ما رنجهای روحی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و مهمان گرامی ما آقای محمد الله اکبری، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی. آقای الله اکبری، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ما وقتی کلمات بزرگانمون رو درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها میشنویم، یک خضوع عجیبی رو احساس میکنیم. مثلا من خاطرم از حضرت امام رحمت الله علیه که فرمود من خودم را قاصر میدانم درباره این بانوی بزرگوار سخنی بگویم. در کنار این ما شاهد یک فقر اطلاعاتی عجیبی هم درباره چه حدیثی چه تاریخی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. از این منظر مقدمه بحث رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سخن گفتن درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از راه رفتن روی خار مغیلان یا شیشه های خرد شده سخت تره. کسی که درباره حضرت فاطمه صحبت میکنه مثل کسی هست که لبه یک پرتگاه حرکت کنه و این پرتگاه درش هم بسیار بسیار عمیق و ناپیدا باشه و هر لحظه ممکنه که پاش بلغزه و به این دره سقوط کنه. چرا بنده این تعبیر رو به کار میبرم؟ یک جهتش اینه که اطلاعاتی که در منابع حدیثی، تاریخی، کلامی، هر منبعی که ما بگیم ثبت شده درباره حضرت بسیار بسیار کمه، یعنی خلاف توقع و انتظار ماست. با توجه، یعنی جهت دوم قصه که سخن گفتن سخته، حضرت فاطمه جایگاه بسیار والایی نزد پدر بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله داره، یه جایگاه والا نزد خداوند داره. خب ما وقتی میخوایم درباره چنین جایگاه صحبت کنیم، به عقیده ما شیعیان حضرت معصومه هست، برگزیده هست، توقع و انتظار اینه که درباره چنین شخصیتی اطلاعات بسیاری وجود داشته باشه.
دلیل این فقر اطلاعاتی چیه؟
برخلاف انتظار ما میبینیم اینجا ما با یک خلاء بسیار بزرگ داده های تاریخی حدیثی روبرو هستیم. علت ها رو محتمل میشه ذکر کرد. یک علت عمده اینه که عرب اون عصر به زن اهمیت زیادی نمیداد. اصلا زن حتی انسان درجه دوم تو اون جامعه نبود، زن رو مثل کالا میدونستن، به اسبشون، به شتر سرخمویشون بیشتر از زنشون اهمیت میدادن. وقتی که خب زن جایگاهی در جامعه نداشته باشه، طبیعیه که ثبت حوادث مربوط به اون و اطلاعات مربوط به اون هم اصلا اهمیت نداره، کسی نمی نویسه.
یعنی کلمات متاسفانه ما این مواجهه را با صد به حضرت زهرا صریحا میبینیم که تو اون رویدادهای بعد از پیامبر در مواجهه با حضرت تعبیر میگن که او یک زن است. بله. این معلومه این نهادینه بوده در ذهنیت اونها.
ببینید حتی کسانی که شرح حال صحابه نوشتن، شرح حال صحابه پیامبر رو بر اساس الفبا نوشتن، اما زنان رو تو این الفبا جا ندادن، رفتن انتهای کتاب چند صفحه، بعضی‌ها یک جلد، بعضی‌ها 10 صفحه، 50 صفحه به زنان صحابی اختصاص دادن. حالا اونجا ممکنه که ترتیب الفبا رو رعایت کرده باشن. همونها هم که اطلاعات ثبت کردن که در واقع مهمترین منابع ما راجع به صحابه هست، مثلا می‌خوایم مقایسه کنیم حضرت فاطمه رو با حضرت خدیجه به عنوان دو تا زن صحابی و با عایشه به عنوان یک زن صحابی که همسر پیغمبره. ما میبینیم برخی از این نویسندگان محترم مثلا 50 صفحه راجع به عایشه نوشتن، ولی وقت به حضرت فاطمه میرسن 7 صفحه است، کمتر از 10 صفحه است، 10 صفحه مطلب نوشتن. چیزایی هم که نوشتن راجع به نسب هست، راجع به ازدواج هست، مقدار مهریه هست، کیفیت برگزاری ازدواج هست، چیز دیگه ای که قابل توجه باشه ثبت نکردن. بله چند تا حدیث هم که پیامبر فرمودن، آیه هم که فرمود است در قرآن آمده، اونا رو آوردن، اما حجم اطلاعاتی که ثبت کردن بسیار کمه
نسبت به جایگاهی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن.
نسبت به اون جایگاه، یعنی انتظار اینه که اون جایگاه والا رو آیه میگه، روایت میگه، پیامبر میگه، اون احترامی که پیامبر به این بانو میگذاره، انتظاری که اطلاعات زیاد باشه، ولی هم در منابع اهل سنت کمه، هم در منابع شیعه کمه. یعنی این فقر اطلاعات چیزی است که فقط من بگم. ما الان آثاری داریم، اسمش از دایره المعارف حضرت فاطمه، الموسوعه الفاطمیه، نگاه میکنیم 25 جلد کتابه، 15 جلد کتابه، 14 جلد کتابه، 7 جلد کتابه، 15000 صفحه مطلب نوشتن، ولی وقتی این کتابا رو باز میکنیم، نگاه میکنیم، پدرش کی بود؟ 7 جلد. همسرش کی بود؟ 4 جلد. فرزندانش کی بودن؟ هر کدوم 2 جلد. وقتی به شخصیت خودش میرسه میبینیم 100 صفحه مطلب نداره.
یعنی حواشی پرداخته شده ولی در مورد متن
اطلاعات همه مال حواشیه، مال اصل متن نیست. به تعبیری گناهی هم ندارن، چون اصل واقعه خود حضرت راجبش اطلاعات بسیار کمه. همه شما جمع کنیم. این بزرگواران جمع کردن توی کتاب آوردن دیگه، همش 200 صفحه نمیشه، 150 صفحه نمیشه. و هم از این جهت سخن گفتن بسیار سخته و نسبت دادن عمل، گفتار، رفتار به حضرت بسیار سخته، و هم از اون طرف به خاطر جایگاه والا و عالی که داره، این دست آدم باز نیست که هرچی که دلش میخواد میپسنده نسبت بده. خدای نکرده ممکنه رفتار یا کلام یا چیز دروغی رو، عمل دروغ رو نسبت بده، و از این جهت که ما معتقدیم ایشون حجت خداست، ایشون معصوم هست، برگزیده خداونده، انسان میترسه مرتکب گناهی بشه اصلا دروغ نسبت بده. و بسیار کار، یعنی کار سخته و آسون نیست اصلا.
بله، همونطور میفهمم. من بعضی از منابع که نگاه میکنم، پژوهشگران خیلی توامند ما هم نوشتن در مورد فاطمه زهرا، گاهی بعضی از نقل ها رو در مورد حضرت آوردن که نمیشه پذیرفت. یعنی این اشکالی که شما دارید واقعا اشکال واردی است.
حالا این جمله‌ای که فرمودیم، این جمله قبلا خواستم خودم سانسور کنم نگم، ولی این جمله شما سبب شد که به ذهنم بیاد، اون جمله‌ای که سعی کرده بودم فراموش کنم. من در جای صحبت راجع به حضرت فاطمه، شاید اولین بار در دانشگاه تهران دانشگاه الهیات بود، آخرین جمله‌ای که اونجا گفتم این بود که دو دسته به حضرت فاطمه ظلم کردن بعد از شهادتش. یک دسته علمای اهل سنت بودن با ننوشتن، و یک دسته برخی از علمای شیعه بودن با پیرایه بستن. یعنی چون نبود آمده چیزایی نوشتن در حق در حد سواد خودشون،
در واقع مورخینی که در اون صدهای نخست که بله. کار تاریخ نگاری داشتن اونها ننوشتن، به عبارتی که عمدتاً هم اهل از مکتب بله. خلفا بودن علمای شیعه هم.
حالا به هر حال اونا رو نمیخوام تبرئه کنیم، بالاخره 260 سال فرصت داشتن از ائمه بپرسن، اونام نپرسیدن، اونام چیزی ننوشتن، بعدای چیزا نوشتن که اون فرمایش شماست که نمیشه پذیرفت. حالا اینجا مجال این نداریم که بگیم کدومش یا کدومش نه کدومش آره، ولی برخی از اطلاعاتی که آوردن، یعنی اگر به خواهر مادر ما هم نسبت بدن ما ناراحت میشیم تا برسه به حضرت فاطمه. حالا وقتی اونا رو میخونه میشنوه گریهش میگیره اونجا، یعنی از مظلومیت حضرت فاطمه، یکیش این که من دربارش صحبت کنم، یکیش هم اینه که همچین اطلاعاتی رو بهش نسبت میدن.
وقتی ما بحث جلسه‌مون بحث امشبمون در مورد رنج‌های روحی حضرت زهرا سلام الله هست، یکی از همین رنج‌های هم گویا همین نوع پرداختن به مسئله حضرت زهرا است.
یعنی ستمی هست که دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، بعد از شهادتش چه نویسندگان چه گویندگان و چه الان من گوینده، سخنران، پژوهشگر، مداح، منبری دارم بهش نسبت میدیم.
در بحث پیرامون رنج‌های روحی حضرت زهرا سلام الله علیها، تصور خیلی از ماها اینه که اینها عمدتاً به بعد از رحلت پیامبر اکرم باز می‌گرده، ولی ما به دوران زندگی حضرت که رجوع می‌کنیم، چه در دوران مکه چه در دوران مدینه، گزارش‌هایی رو می‌بینیم که نشان دهنده اینه که آلامی برای حضرت بوده. که اگه سلام می‌دونید، ما برای که بفهمیم چه اتفاقی افتاد، حضرت چه شرایطی حتی بعد از پیامبر اکرم این مصائب رو متحمل شدن، بریم به عقب و شما برامون از دوران مکه توصیف کنید و اون جایگاه حضرت رو برامون ترسیم کنید تا ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
بله، بسیار خوب. ببینید، ما برای این که یه تصویر درست و یه تصویر واقعی از اون 3 ماه آخر زندگی حضرت، یا حالا اون 95 روز 75 روز به تعبیر برخی یا 6 ماه، بتونیم یک تصویر درستی ارائه کنیم برای مخاطب، برای بیننده، برای خواننده، ناگزیریم برگردیم عقب. اول ببینیم حضرت در نزد پدرش، نزد پیامبر، نزد رسول الله صلی الله علیه و آله چیکار است، چه جایگاهی داره، پیامبر رفتارش با این بانو چطوریه، جامعهش چه رفتاری با او داره. ما تو اونا رو قبلی رو ندونیم، نمیتونیم تصویر درستی از بعد از رحلت پدرش به مخاطب ارائه کنیم. ما وقتی که برمیگردیم به گذشته، میبینیم کسانی که فرزندان پیامبر رو فهرستوار نام بردن، خب برخی ها 2 تا پسر، 3 تا پسر، 4 تا دختر ثبت کردن تو کتاب کافی که مهمترین و معتبرترین کتاب ما هست. برای پیامبر 4 تا دختر ثبت شده. من روزه آخرم همین اول بخونم. ببینید، پیامبر تک فرزنده، برادر نداره، خواهر نداره، بنابراین وقتی به حضرت فاطمه میرسیم ایشون عمو
نداره،
نداره، عمه نداره، یعنی خودشم در واقع میشه بی بال و پر. از خواهر برادرایی که ثبت شده براشون، برادرها که تو همون سن کودکی از دنیا رفتن، سه تا خواهرم براش ثبت کردن که اینا در زندگی پیامبر از دنیا رفتن،
زینب، ام کلثوم، رقیه
و رقیه، که فعلا مجال صحبت دربارشون نیست. ایشون در مدینه میمونه تک فرزند، چه اونایی که نوشتن پیامبر چهار دختر داشت، چه اونایی که نوشتن یکی داشت، حضرت فاطمه کوچکترین فرزند و کوچکترین دختر پیامبره. به طور طبیعی در یک جامعه اتفاق میفته که بین دختر کوچیک و پدر یک رابطه عاطفی ویژه شکل میگیره. خب حالا در زمان تولدشون صحبته.
حالا اصخایی میکنم ما دو تا نکته هم اینجا خوب توجه بکنیم. یکی اینکه اون سه خواهر عمدتا ازدواج کردن و کمتر در خانه پیامبر حضور داره، مخصوصا در دوران مدینه،
در مکه تقریبا،
در مکه تقریبا. حالا غیر از ام کلثوم که طلاقش دادن، در واقع برگشت به خانه پیامبر، که خود همین ها هم یک آلام روحی است برای فاطمه زهرا و اون نقلی که از زهرا کنار قبر خواهرشون رقیه گریه میکنن و اون رو روایت کردن. طبیعتا توی خانه پیغمبرم حضرت فاطمه زهرا تنها دختری است که در کنار پیغمبر زندگی میکنه.
بله، به هر حال ما تو مکه میبینیم که وقتی مادرشون از دنیا میره، حضرت خدیجه از دنیا میره سال 10 بعثت، خب این دختر در سن کوچیکی مادر از دست داده و این مادر از دست دادن سبب میشه که به پدر نزدیکتر بشه. حالا سن و سالش بخوایم بحث بکنیم، اگر بگیم که 5 سال بعد بعثت میشه 5 ساله، بگیم سال اول بعثت میشه 10 ساله، بگیم 5 سال قبل از بعثت میشه 15 ساله، به هر حال یه دختر نوجوونه، حالا بین 5 سال تا 15 سال. طبیعیه که پدر که مادر که از دست رفت، این دختر روابط عاطفی ویژه و خیلی نزدیکتری با پدر پیدا میکنه. و تو اون سه سالی که پیامبر در مکه تنهاست، تنها مونس پیامبر
فاطمه است،
همین دختره. تا که حالا سعوده یک زن نسبتا مسنی رو که از پیامبر سنش بیشتره بالاخره میارن که پیامبر تنها نباشه، کار خونش انجام بده، میشه تنها همسر پیامبر. این رابطه ای که از مکه شکل میگیره و لقب ام ابی ها رو ظاهرا پیامبر در مکه به این دختر داده، یکی از علتهایی که شمردن برای در واقع نامگذاری به این لقب به خاطر که تو خونه بوده و کار پدر انجام میداده، یعنی کار مادر و همسر این دختر انجام میداده که حضرت فرموده ام ابی ها. جمله دیگه داریم از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله راجع به حضرت فاطمه، فداها
ابوها.
ما کمتر جمله داریم که یک پیغمبر، یک انسان والا، همچین جمله راجع به دخترش بگه. این جمله جایگاه حضرت رو پیش پیامبر نشون میده. خب حضرت هجرت میکنه به مدینه.
ما در این دوران مکه گزارش خیلی عجیبی داریم که اونجایی که رسول خدا در کنار خانه کعبه هستن و شکنبه حالا گوسفند یا شتر رو بر حضرت میریزن، هیچ کسی جرئت نمیکنه نزدیک بشه به پیامبر. فاطمه در حال همون سن و سالی که توصیف شده وارد مسجد الحرام میشه و اون میاد پیغمبر رو برمی‌داره و آلودگی‌ها رو از بمر به خونه میبره.
دقیقاً همینطوره. هست این خبر رو، ما این روایت رو داریم که حضرت میاد بر حالی که گریه میکنه به قریش توپ و تشر میزنه، بعد و بیراه میگه و سر و صورت پدرش رو پاک میکنه. این مال اون سه سال آخره که حضرت ابوطالب از دنیا رفته و پیامبر پشت و پناهی نداره. تا ابوطالب زنده بود کسی جرئت نمی‌کردم چی کاری بکنه. ابوطالب که از دنیا رفت، بله این اتفاق افتاده، ابولهب شده رئیس بنی هاشم و رئیس بنی مطلب. ابولهب هم همسرش خواهر ابوسفیان، زن زلیل، گرایشش امویه، حمایت از پیامبر برداشته، پیامبر تنها مونده و این اتفاقات داره میفته. ولی اونجا گزارش‌های دیگه هم هست، من خواستم که به تفصیل وارد بشم.
وارد دوران هجرت میشه.
وقتی میای مدینه، خب حضرت فاطمه هجرت کرده با دیگر چند تا دیگه زن از بنی هاشم اومدن مدینه. اومدن مدینه، ما اطلاعی نداریم تا ازدواج حضرت که این حضرت کجا زندگی می‌کرده. حدس و گمان میتونیم بزنیم، چون در مکه با سعوده توی خونه هست، وقتی هم اومده مدینه با سعوده توی خونه زندگی می‌کنه. این خونه غیر از اون حجره است که پیامبر سر مسجد داشت و اغلب منبری ما فکر می‌کنند پیامبر خونه دیگه نداشته و همین فقط بوده. یه حجره 15 متری حداکثر 15 متری اگر نه 10 متر جایه. این تقریبا شبیه دفتر کار پیامبره. حالا بعداً به حجره عایشه شهرت پیدا کرده و الهی این جای ملاقات پیامبره با بعد از نماز با کسانی که نماز اومدن.
یه گزارش هم داریم اوایل ورود به مدینه در خانه ام ایوب انصاری در واقع
خب اونجا پیامبر اونجاست بگه بله
اونجا سکونت پیدا کردن.
پیامبر تقریبا کم و بیش نزدیک 18 ماه کمتر بیشتر تو خانه ابو ایوبه و بعد منتقل میشه به خانه هایی که انصار در اختیارش قرار میدن، یعنی هر زنی که میگیره هر همسری که انتخاب میکنه یه خونه بهش میدن
و به عبارت اتاق در واقع بهشون
نه اصلا یه منزل در اختیارش میذارن، یه منزل با همه امکانات. این منازل رو عمدتاً حارثه ابن نعمان زریقی خزرجی بنی نجار در اختیار پیامبر میگذاره. رئیس یک تیره از خزرج و میگه من هرچی دارم مال شماست و در اختیار پیامبر میگذاره. و همسان پیامبر هرچی که حالا اول فقط سوده است بعد عایشه بیاد تو این منظره بزرگ زندگی میکنن. اون که کنار مسجده یه حجره کوچیکه. یه حجره است که اول سایبان بوده با نخل، حتی دیوار نداشت، دیوارش برگ نخل بود و پشت برگ نخل ها گل مالیدن برای گرد و خاک نیاد تو، بعد کم کم دیوار گذاشتن. یعنی تو حیات پیامبر با همون برگ نخل هاست، بعدن دیوار درست میکنن که این بیرون مسجده و چسبیدین درش داخل مسجد باز میشه، یه درب بیرون داره یه درب داخل مسجد. حضرت فاطمه اینجا زندگی نمیکنه. حضرت فاطمه با تو خونه ابو ایوب هست، با همسر سوده هست و طبقه پایین زندگی میکنن، ابو ایوب طبقه بالا زندگی میکنه و بعدم که منزل در اختیارش میذاره میره منزل خود منزل اون منزلی که بهش هدیه کردن زندگی میکنه. ما در واقع از حضرت فاطمه و همچنین مادر امام علی اطلاعاتی نداریم که وقتی هجرت کردن کجا زندگی میکردن. خب حضرت علی در مکه در خانه پیامبره، اما رفتن مدینه. آیا حضرت علی تو هم خونه ابو ایوبه؟ مادرش کجا زندگی میکنه؟ خبری نداریم اصلا. تا وقتی حضرت علی ازدواج میکنه و با حضرت فاطمه میرن داخل یه خونه. وقتی میای مدینه خب آیه داره نازل میشه. آیه نازل شده که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. مزد رسالت اظهار محبت به ذوی القربای پیامبره. ما در از سال هشتم به بعد مصداق اکمل ذوی القربا تنها حضرت فاطمه است. از سال هشتم به بعد تنها بازمونده از نسل پیامبر، از یعنی نسل مستقیمش، حضرت فاطمه است.
خواهران از دنیا
رفتن. از دنیا رفتن. آخرشون زینب که سال 8 از دنیا رفته. تنها بازمونده است. میخوام بگم اون علاقه‌ای که در مکه بین پدر و کوچکترین دختر شکل گرفت در مدینه هی داره شدیدتر میشه. وقتی که آیه میاد و آت زر قربا حقه، خب اولین درآمده که دست پیامبر رسیده سال 5 و سال 7 بعد فتح خیبره. وقتی دنبالش میگردن مصداق اکمل ذوی القربا حضرت فاطمه است. بله عباس عموی پیغمبرم هست، عموزاده های پیغمبرم هستن، اما از باب قاعده الاقرب فالاقرب نزدیکترینشون حضرت فاطمه است. ما در اینجا ببینیم خود پیامبر وقتی میخواد اون سنت جاهلی رو بشکنه. سنت جاهلی چیه؟ زن هیچ جایگاهی نداره تو جامعه. عرض کردم قبلا زن رو اصلا آدم حساب نمیکنه، احترام بهش قائل نیستن. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله هم به همسرانش احترام میکنه و از اونها بیشتر به حضرت فاطمه. ما میبینیم پیامبر وقتی میخواد از مدینه بیرون بره آخرین جایی که خداحافظی میکنه خونه فاطمه است و میاد با این بانو خداحافظی میکنه، او رو میبوسه، بغل میکنه، خداحافظی میکنه. و وقتی از سفر بر میگرده، حالا یا سفر حج، سفر تجاری، سفر
نظامیه،
به هر دلیلی که از مدینه بیرون میره، وقتی بر میگرده اولین کسی رو که دیدار میکنه حضرت فاطمه است. هم داره نشون میده جایگاه حضرت فاطمه رو، آیات داره نازل میشه. میخواد مباهله بره، خودش حضرت میره مباهله، فرزندان فاطمه رو میبره، شوهر فاطمه رو میبره به عنوان تنها زنی. نساء و نساءکم، تنها زنی که در مباهله حضور داره حضرت فاطمه است. خب نوشتن که حضرت پیامبر تو این ماجرا نزدیکترین افراد رو به خودش داره میبره قربانگاه داره بره پیشگاه خدا واسطه قرار بده مباهله کنه. خب کیو میبره؟ همه وابستگان حضرت فاطمه خود او هستند.
فهم مردم مدینه در با مشاهده این گونه صحنه‌ها قاعدتا باید بزرگ داشت فاطمه زهرا باشه، جایگاه ویژه.
می‌خوایم به همینجا برسیم. آیات میاد، یعنی پیامبر سعی میکنه با خوندن روایات، روایت میخونه. ان فاطمه بزعت من، فاطمه پاره تن منه، فاطمه نور چشم منه، فاطمه خود چشم منه. هر که فاطمه رو آزار بده منو آزار داده، هر که منو آزار بده خدا رو آزار داده. رضایت فاطمه رضایت منه، رضایت فاطمه رضایت خداست. یه داره جایگاه این بانو رو روز به روز میبره بالاتر، داره یه جایگاه والا هست عند الله و عند رسول.
یه توجه ویژه هم رسول خدا نسبت به بیت فاطمه سلام الله علیها دارن که
بله
از درب خانه ایشون
وقتی آیه تطهیر نازل میشه، این که عرض کردم توی یک کوچه ای که تقریبا یک طرفش بقیعه، یک طرفش خونه پشت به مسجد پیامبر دارن، یک طرف خونه پشت به بقیع دارن. اکثر خونه های پیامبر تو این کوچه است که حارث بن عمان به پیامبر واگذار کرده. وقتی حضرت علی و فاطمه ازدواج میکنن، حضرت پیامبر به حضرت علی میفرماید که یه خونه پیدا کن برای خود. خونه نداره هنوز، سال دوم هجرت اواخر سالم هست، خونه نداره. خب بری خونه اجاره میکنه، خیلی از مسجد دوره، نزدیک مسجد نیست. بعد یه چند وقتی حضرت فاطمه میاد گله میکنه به پیامبر که آقا من میخوام هر روز شما رو ببینم، ولی خونه اینقدر دوره که تا میخوام بیام پیش شما چند ساعت طول میکشه. شهر مدینه شهر پراکنده بود، محله محله تو کوه نخلستان بود، مزرعه بود، محلات پراکنده بود. حضرت پیامبر عذرخواهی میکنه، دخترم چه کنم، من خونه ندارم. چون چند تا خونه رو حارثه در اختیار پیامبر گذاشته بود، حضرت فاطمه به حارثه میگه خونه به من بده. میگه من اینقدر حارثه خونه به من داده که دیگه شرمنده شم و دیگه رو نمیشه چیزی بگم. عذرخواهی میکنه. این گفتگو توسط خدمتکارای پیامبر به گوش حارثه میرسه که فاطمه هم چه خواسته ای داشت. حارثه خانه‌ای که خودش زندگی میکنه و نزدیکتر به مسجد و از اون خونه‌های همسر پیامبر نزدیکتره، خونه رو خالی میکنه، میره خونه دیگه‌ش. رئیس قبیله هست، یعنی توانمندی مالی داره، خالی میکنه، کلید میره پیش پیامبر. او خدمت شما. این چیه؟ میگه شنیدم دختر شما از شما خواسته ای داشته. این کلید خدمت شما، من بهترین خونه رو دادم به شما، بدید به دخترتون. حضرت اظهار شرمندگی میکنه، تو خیلی به ما لطف کردی. میگه من هر چی دارم مال شماست، مال خداست، هر چی در راه خدا ببخشم به از اینه که بمونه به وارثم برسه. حضرت پیامبر هم کلید میده دست حضرت فاطمه. حالا این خونه کجاست؟ بین مسجد و خانه های همسران پیامبره. یعنی پیامبر از خونه همسرانش میخواد بیاد بره مسجد، از در این خونه رد میشه. ابن عسیر تو اصل‌القاب نوشته که بعد از نزول آیه تطهیر پیامبر 6 ماه میومد بره مسجد، در این خونه در میزد و میفرمود السلام علیکم اهل البیت، بعد آیه رو میخوند، قرائت میفرمود و میرفت. برای که اصلا مصداق اهل البیت رو
مشخص
کنه که چیه. این حرف ابن عسیر سنی مذهب شافعی مذهبه.
آیه رو هم میبینیم که گاهی اوقات اینو میخوندن.
بله اصلا آیه رو میخوند، اول در میزد، اینا رو بیدار میکرد، هوشیار میکرد، بعد سلام میداد، بعد آیه رو میخوند و میرفت. خب ما اینو میبینیم که در مدینه داره چه اتفاقی میفته. میتونیم تعبیر کنیم حالا به نحوی که حضرت پیامبر در جایگاهی داره نزد خدا، نزد پیامبر و نزد مسلمانان، چه مهاجر و انصار، که زنان انصار، زنان مهاجر، دختران مسلمان به این جایگاه قبطه میخورن، آرزو میکنن کاش ما این جایگاه میداشتیم.
آقای الله اکبر، اجازه بفرمایید ما میان برنامه رو ببینیم، از کلمات آیت الله غیب غلامی استفاده بکنیم، باز میگردیم و انشاءالله ادامه گفتگو رو دنبال خواهیم کرد.
دو تعبیر هست، یکی برای صدیقه طاهره و یکی برای سید الشهدا. اون که برای سید الشهدا است که حسین منی و انا من حسین، که خوب این اگر در بیان ظاهر باشه یک قسمتش قابل هضمه، اما این که من از حسینم تعویلی داره، تفسیری داره و نسش برای ما کافی هست که باید بیان صحیحی برای او داشته باشیم. بنابراین انا من حسین یعنی دین من مدیون سید الشهدا است، که اگر نبود خون سید الشهدا در حقیقت برای قرآن و برای دین و برای اسلام هیچ چیزی باقی نمی موند و سید الشهدا به داد اسلام رسید. کلمه ای که برای صدیقه طاهر است ام ابیها. ام ابیها هم بعضی برای رقت قلب والد نسبت به ولد خودش، که انه مثلا این عاطفه ایست که باید رسول خدا بیان می کرده، ولی در واقع هر چه که نگاه می کنید اون چه که در واقع وجود داره، ام ابیها شأنیت پیغمبر به این است که مدار این دین و این قرآن را به یک جایی برساند، و اگر نبود صدیقه کبرا در حقیقت دین رسول خدا هم به جایی نمی رسید. او منشأ هست برای این تعبیر. البته تعاویل مختلفی داره، عمدش این است که ام ابیها یعنی منشأ وجود دین و قرآن و حقیقت صدیقه طاهر است و این یک واقعیتی است. البته بعضی دیگر هم تلقی به این جهت کردند که بعضی ها برای خودشون ام المؤمنین افتخاری بود، رسول خدا در اینجا ام ابیها گفت، یعنی مادر پدر. شما اگر فخر می فروشید به واسطه این لفظ، صدیقه کبرا در حقیقت مادر پدرش هست که در عالم وجود مثل و مانندی نداره. علی کل تعاویل مختلفی برای این جهت شده که همه اینها حکایت از این دارد که صدیقه طاهره در یک سوق رفیعی است که احدی به اونجا راه نداره. البته اون روایت که در رابطه با برترین زنها و این که اینها دیگه سرآمد همه زنها هستند، که چهار زنند به عنوان خدیجه بنت خویلد و فاطمه زهرا بنت رسول الله و آسیه و مریم، که این چهارتا در یک سوق رفیع هستند و برترین زنها هستند که در عالم وجود پیدا شدند.
با ماجرای نهضت فاطمی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم رنجهای روحی حضرت زهرا سلام الله علیها. آقای الله اکبری، از توصیفات جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها اگر مطلبی هست این رو برامون تکمیل کنید تا بعد به دوران بعد از حضرت پیامبر اکرم بپردازیم.
بسیار. خدمتون عرض کنم که ببینید، پیامبر یکی از خونه هایی که بسیار دوست داره این خونه بره، خونه حضرت فاطمه است، و مکرر در طول روز، در طول هفته این خونه سر میزنه. وقتی پیامبر در این خونه بوده، بارها وحی نازل شده، قصائد متعددی که شاعران عرب و مسلمان سرودن و اشاره میکنن که این خانه محبت وحیه. ظاهرا حالا اگر خاطرم باشه، فرزدق اون قصیده معروفی که در مقابل هشام ابن عبدالملک در واقع میخونه و میسرایه و بالبداهه هم میسرایه، حرفش همینه: مدارس و آیات قد خلد من تلاوته. مدارس جمع مدرسه، مدرسه یعنی چه؟ جایگاه که داریم توش تعلیم و تربیت انجام میشه. و محبت و وحی. محبت وحی کجاست؟ یکی از محبت های وحی خونه حضرت فاطمه است که مکرر اینجا جبرئیل نازل میشه و کلام خدا رو به پیامبر ابلاغ میکنه.
یک نقلی هست زیر آیه شریفه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، سوال میکنه از پیغمبر بله. که کدوم خانه ها هستن بیوت الانبیا؟ اینو خودش اگه برامون توضیح بدین.
هست، یعنی باز برخی از آیات هست، برخی از روایات هست که نشون میده که پیامبر به این خانه علاقه ویژه داره و وقتی سوال میشن که این خب این حالا این بیوت کجاست، یکیش هم اینجاست، یکیش هم خانه حضرت فاطمه،
اشاره میکنن به بیت فاطمه.
بله اشاره دارن به بیت فاطمه و کسی که میخواد بیاد اینجا طبق تعالیم اسلام باید در بزنه، اجازه بگیره، اگر بهش اجازه دادن وارد بشه. اگر اجازه دادن. این خانه محبت وحی، محل تردد مکرر پیامبره. بعد از اینکه حسنین به دنیا میان، پیامبر مکرر به این خانه میاد، اینجا با نواهاش بازی میکنه، نواها رو پشتش سوار میشن، رو شونهش سوار میشن، اینجا غذا میخوره یا غذا میاره یا تشنه است گرسنه است میاد اینجا، دخترم چیزی داری بخوری؟ یعنی نمیدونیم اگه بخوایم بشماریم چند بار پیامبر داخل این خونه اومده رفته. یه جایی که محبوب پیغمبره. خب این جایگاه والا منتقل میشه به مسلمان ها. عرض کردم مسلمان ها غبطه میخورن به این جایگاه. خب وقتی پیامبر احترام میگذاره، مسلمان ها هم طبق تعالیم دین، طبق آیات و قرآن باید احترام بگذارن، احترام میگذارن، محبت میکنن، قضا میارن، لباس کاهی میارن در حد توانشون، سر میزنن، احترام میکنن. برخی از خانم های مدینه هستن که با اینکه شوهر دارن، بچه دارن، داوطلبانه میان در خانه پیامبر و در خانه حضرت فاطمه خدمت میکنن. یعنی اسماء بنت یزید ابن سکن انصاری، سر گل سرسبد این زنانه، خودش هر روز میاد و بعد رحلت پیامبر از خونه حضرت فاطمه است، بیرون نمیره تا شهادت حضرت فاطمه اینجاست. نه اینکه شب نمیره خونش، کار خونش هم انجام میده، بچه‌ش هم رسیدگی میکنه، شوهرش هم رسیدگی میکنه، ولی وقت اضافش اینجاست. سلمه همسر ابو رافع شوهر داره، بچه داره، ولی اغلب اینجاست. یعنی با اشتیاق میان خدمت میکنن.
اینا به عنوان خادمه این خانه نیستن،
نیستن، نه
زنانی هستن،
نیستن، زرخرید نیستن، حقوق دریافت نمیکنن، داوطلب میان خدمت میکنن، نه هم خونه پیامبر خدمت میکنن اینجا و بیشتر اینجا هستن. ما میبینیم یک جایگاهی حضرت داره. میخوایم تشبیه کنیم، بلا تشبیه، از باب در واقع تنگی قافیه، از باب ناگزیری لفظه، حضرت فاطمه در مدینه مخصوصا بعد از ازدواج مثل یک شاهدخته. چجور یک شاهزاده خانم توی پایتخت تو کاخ خودش احترام داره، مردم بهش احترام میگذارن، درباری ها بهش احترام میگذارن، ارتشی ها، وزرا، رجال برجسته احترام میکنن. حضرت فاطمه همچین جایگاهی داره، همه بهش احترام میکنن، بزرگان صحابه احترام میکنن.
در تایید فرمایش شما گزارشی از سلمان هستش که وقتی که پیغمبر آیه نازل شده بود و گریه میکردن رسول خدا، آیه جهنم بود، فاطمه را صدا کردن که فقط با حضور فاطمه زهرا است که پیغمبر آرام میگیره. وقتی وارد مسجد شدن، چادری که وصله خورده و کهنه هست، سلمان با دیدن این صحنه گریه میکنه و یه تعبیری داره که دختران پادشاهان ایران و روم در میان پارچه‌های سندس و حریر هستند، ولی دختر پیامبر اسلام، مثلا حاکم جهان اسلام، در چنین وضعیتی، این نشان دهنده که چنین شأنی رو قائل بودن صحابه.
بله، یعنی مردم قائلن. درسته حضرات زندگی ساده ای دارن، مثل مردم عادی جامعه زندگی میکنن، غذاشون، فرششون، ظرفشون، لباسشون مثل مردم عادیه، ولی مردم جایگاهی که اونا رو میبینن یک جایگاه بسیار والاست. یعنی کسی اینجا رد میشه سلام میکنه، احترام میگذاره. خب حالا از این نقطه که عبور کنیم، هرچند چند تا کلمه دیگه مونده اینجا، خب فرزندان حضرت فاطمه با اونا فرزند پیامبر تلقی میشن و اونم باز اونجا هم یک در واقع ناهنجاری در سنت جاهلی عرب هست که پیامبر سعی میکنه اون ناهنجاری رو بشکنه، چون عرب معتقد بود که فرزندان ما فقط فرزندان پسران ما هستن، فرزندان دختران فرزندان دیگران هستن. این یک فرهنگ عرب جاهلیه که فرزند دختر اصلا فرزند خودش نمیدونه، یه مال دیگرانه. پیامبر سعی میکنه که این ناهنجاری رو اصلاح کنه. و راه اصلاحش هم اینه که به فرض به در نوه‌های خودش به نوه‌های دختری احترام کنه، توجه کنه، اونا رو فرزند خودش بدونه. ببینید فرزندان حضرت فاطمه رو هر نفر از صحابی، غیر صحابی، سنی، شیعه میخواد اسم ببره، نمیگن فرزندان علی ابن ابی طالب، میگن فرزندان رسول الله هن. یعنی مطلب جا افتاده براشون.
بعد مکرر این عبارت حسین منی و انا من حسین، بله، همین در مورد امام حسن هم داریم، بله، حسن منی، بله.
این تکرار میشه که بگن اینا فرزندان منن، اینا نور چشم منن، اینا پاره تن منن. میفرماید اینا گوشت بین دو چشم منن. وقتی میخواد تعبیر خیلی بالایی به کار ببره،
تعبیر عربیش چیه؟
چجوری تعبیر کنیم؟ ظاهرا داره لحمت و بین عینی، یعنی پاره گوشت بین دو چشم منه. در واقع دیگه جایی که خیلی مراقبت میشه که چشم آسیب نبینه و نگهدارنده چشم هاست، تعبیر اینه که اینا گوشت پیشانی یا بین چشم دو چشم منه.
حالا با وجود یک همچین جایگاهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داره و قاعدتا در طول تمام این سالها این بزرگ داشت و این تعظیم رو از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و فاطمه زهرا دیدند، حالا بعد از حضرت پیامبر اکرم یه اتفاقاتی داره میفته،
بله.
وارد اون رنج ها بشیم.
یعنی وقتی که ما با رحلت پیامبر مواجه میشیم، پیامبر اعلام میکنه سال آخر عمر منه، پیامبر اعلام میکنه من از این بیماری میرم به ملکوت اعلی، میرم دیگه نمیمونم. وقتی خود پیامبر بشارت میده یا بگیم به هر دلیلی اعلام میکنه که من رفتنی هستم، خب حضرت فاطمه هنوز که پیامبر زنده است بسیار بیتابی میکنه. مادر که نداره، بیتابی میکنه، اونقدر بیتابی میکنه که بالاخره پیامبر دم گوشش میگه که اولین نفری که از بستگانم میاد پیش من تویی که چهرش وام میشه و بیتابیش کم میشه. ولی وقتی پیامبر چشمشو میبنده و از دنیا میره، اتفاقاتی پشت سر هم میفته. اولا رحلت پیامبر اگه بخوایم تعبیر درستی کنیم، فرمایش امام علی هست که میگه بزرگترین مصیبتی که بر مسلمانان وارد شد چی بود؟
رحلت پیامبر.
رحلت پیامبره. ارتباط بندگان با خدا قطع شد، رحمت للعالمین از بین ما رفت.
تو روایت داریم که یکی از دلایل گریه های فاطمه زهرا انقطاع الوحیه.
بله، انقطاع الوحیه. ما وقتی میریم سراغ فلسفه بعثت، فلسفه امامت چی داره میگه؟ آیات قرآن با ما چی میگن؟ میگن اصلا پیغمبران کارشون چیه؟ آمدن که بندگان خدا رو از ظلمت جهالت خلاص کنن، از گمراهی جهالت خلاص کنن. خب این پیغمبر داره همین کارو میکنه و یه دفعه قطع میشه، کسی نیست هدایت بکنه. بله، بقیه ماشیعه ها 12 نفر دیگه هستن، اما جایگاه ها با هم فرق میکنه.
اما نزول وحی به اون صورتی زمان پیامبر بود قطع میشه.
قطع میشه دیگه، وحی قطع میشه، آمدن جبرئیل قطع میشه دیگه، دیگه خدا چیزی ابلاغ نمیکنه. به
عبارت واقعا آمدن جبرئیل قطع میشه تا اونجایی که قضیه مصحف فاطمه سلام الله علیها است و اونجا مثلا نزول جبرئیل
یعنی
داریم.
تا حالا اگر مشکلی پیش می اومد، پیامبر وقتی خیلی سخت بود منتظر وحی بود، وحی می اومد مشکل حل میشد. حضرت علی علیه السلام میفرماید که امیر المؤمنان میفرماید بزرگترین مصیبت برای ما رحلت پیامبره، که اون تناب اتصال بین زمین و آسمان قطع شد. نه برای شخص خودش، میگه برای کل جامعه مسلمان، برای کل جامعه بشریت این بزرگترین مصیبته. حالا این مصیبت وقتی به حضرت فاطمه میرسه، از مصیبت مسلمان ها سخت‌تر میشه، چون یه رابطه عاطفی از دوران کودکی تا حالا بین این دو نفر بوده، برای این رابطه بریده شد،
به اضافه سایر اون ادراکاتی که فاطمه از پدرش داره، بله، جایگاه نبوت و
به هر حال تعالیمی که یاد گرفته، اون رابطه پدر دختری وجود داشته، سر میزده، احترامش میکرده. الان پدر از دنیا رفته و در واقع یک مصیبت بسیار سنگین به این دختر که جوانم هست وارد شده. حالا به اقل سن بگیم 18 سال، به اکثر سن بگیم 28 سال. بلاغه 28 سال خیلی سن زیادی، بازم جوانه. حالا تو این قسمتی که این دختر این مصیبت سنگین بهش وارد شده، از عصر همون روز، از فردای همون روز داره مصیبت‌های بعدی پشت سرم اتفاق میفته. انتظار این بود که وقتی پیامبر از دنیا رفت، این مردم، این صحابی ها، این زنان صحابی، این مردان صحابی، این انصار، این مهاجر چه کنن؟ بیان خدمت حضرت فاطمه، بیان تسلیت بگن، بیان دلجویی کنن، بگن ما هستیم، ما کنارتیم، غصه نخور.
در تایید فرمان شما به عنوان توصیفی از بی‌تابی های فاطمه زهرا سلام علیها، اون گزارشی که پیراهن پیغمبر رو فاطمه زهرا میبویید، گریه میکرد و گاهی حالت بیهوشی بهشون دست میداد از شدت اندوه.
بله طبیعیه، یعنی اندوهی که این بانو بعد از مرگ پدرش داره، زبان ما قاصر از توصیفه. هر زن عادی دیگه هم بود ما راحت نمیتونیم توصیف کنیم، ولی اینجا ما مشکلات بیشتری داریم به خاطر اون کلماتی که اول صحبت عرض کردم. این اندوه برای حضرت فاطمه تعبیر کنیم کمرشکنه، تعبیر کنیم که جانکاهه، به مرگ منتهی میشه، بازم نمیتونیم اون بار اصلی واقعه رو توصیف کنیم. حالا انتظار اینه که این کسانی که تا دیروز او رو مثل یک شاهدخت احترام میکردن، در حد پیامبر احترامش میکردن، بیان تسلیت بگن، بیان دلجویی کنن، بیان تو خونه 10 دقیقه بشینن. اتفاقاتی پشت سرم داره میفته، هنوز اون روز غروب نشده، یه عده آمدن به عنوان دلسوزی اسلام یه خلیفه انتخاب کردن، چیزی غیر از اون چیزی که پیامبر فرموده.
اولین نقطه ایست که فاطمه زهرا میبیند که کلام پیغمبر و راهبرد پیغمبر روی زمین گذاشته شد.
روی زمینه، همه اون وصیت‌ها همه نادیده گرفته شد. یعنی ضربه دوم وارد میشه، ضربه سخت دوم وارد میشه که همه اون سفارشات کنار گذاشته شد، کسی اعتنایی نکرد. خب تلاش میکنه که برگردونه ورق رو، میان در خونش، حالا به تعبیر بنده همون روز بعد از، یعنی پیامبر رو غسل دادن، تو مسجد گذاشتن، مردم میان نماز میخونن، دفن نکردن، میان نماز میخونن برش، که در واقع بیعتگیری برای خلیفه منتخب شروع شده.
افراد میان بعد بیعت... در واقع با مسلمین همه درگیر مسئله جانشینی.
بله اصلا بزرگان صحابه درگیر انتخاب خلیفه، انصار رفتن، صحیفه مهاجران رفتن اونجا، حالا انتخاب کردن، درگیر استواری کار هستن. و این درگیری سر استواری کار سبب شده که من اصلا اون نامزد اصلا رو ندیده بگیرن، کنار بگذارن. خب ضربه دوم وارد شده، ضربه سوم میاد. ضربه سوم وقتی هست که حمله میارن، هجوم میارن به این خانه، بیان از علی بیعت بگیرن. حالا برخی از بزرگان، محققان، اساتید نظرشونه که این 40 روز بعد اومدن بیعت گرفتن. نظر بنده اینه که همون روز دوم سوم بوده.
بله. چه دوست نظر نکردن. این دلائل و قرائن روز دوم سوم خیلی بیشتره.
خب حالا بیشتر الان مجالش نداره که اینجا بیان بکنیم. خب آمدن این خانه ای که قبلا جبرئیل اجازه میگرفت، پیامبر در میزد.
یعنی کمتر از 6 ماه گذشته پیامبر اکرم.
6 ماه نیست. یعنی فردای رحلت پیامبره. حالا روز دوم، روز سوم، همون هفته است. هنوز جسد پیامبر تو مسجد دفن نشده، آمدن در این خانه رو بدون اجازه صاحبش باز کردن. این اعتراف ابوبکره. ابوبکر آخر عمرش میگه کاش در خونه فاطمه رو باز نمی کردن، هرچند که به خاطر جنگ بر من بسته می شد، خواستن با من بجنگن، یعنی تدبیر جنگ می کردن، کاش بازش نمی کردن.
یه تحقیق تحسنی که در اون خانه اتفاق افتاده بود، من ولی اون رو شکستم خانه رو.
رفتن اونجا دارن همون گفتگو میکنن که چه کار کنن با این وضع موجود، آیا برن مخالفت کنن، برن بیعت کنن، دارن با هم صحبت میکنن. عباس اینجاست، طلحه هست، زبیر هست، طلحه خطای لفظی بود، سلمان هست، عمار هست، دیگران اینجا هستن. این یک حجره 15 متری نیست، یک منزل بزرگ، یعنی منزلی که حارسه به حضرت فاطمه بخشید، یه منزل بزرگ، حیات داره، در داره، جای اتاق پذیرایی داره، اتاق خواب داره، جای کنیزان داره، انبار علوفه داره، آقل گوسفند داره.
خب تو این بخش حالا نیاز شاید انقلتی باشه در مورد وسعت و کیفیت خانه.
این بگذاره. در را آمدن بدون اجازه صاحبش باز کرده. بالا شکستن، سوزوندن، هر کاری
کرد.
اصلا فرض کنید خود صاحب خونه باز کرده در را. ولی به اکراه باز کردن، نه به اختیار. با تهدید و اجبار و زور باز کردن، یعنی حد که حرمت شده. خانه که پیامبر اجازه میگرفت، جبرئیل اجازه میگرفت، الان یه ادعا بودن بی اجازه رفت. این ضربه سومه، این ضربه از ضربه قبلی کمتر نیست. قبلا کسانی اینجا پشت در وای میستدن، ساعت ها مینشستن که آقا مثلا ساعت 4 بعد از ظهر بشه احتمالاً از خواب بیدار شدن، در باسمایی سلام عرض کنیم. الان ریختن اینجا در واسه کردن رفتن داخل، رفتن که اینه که داخلن ببرن بیعت بگیرن ازش. یعنی حضرت انتظار داره که این مردم بیان تسلیت بگن، ولی اینا میان چیکار میکنن؟ همسرش و عموش و دیگران رو به زور میگیرن میبرن برای بیعت گیری. حد کرمت اتفاق میفته. نه تنها دلجویی نمیکنن، ما تو هیچ خبری چه در منابع اهل سنت چه در منابع شیعه نداریم که برای پیامبر مجلس تحریم گرفته باشه. غسل رو داریم، کفن رو داریم، دفن رو داریم، قبر کندن رو داریم. شما یه خبر پیدا نمی‌کنی که یه نفر آماده باشه به حضرت فاطمه تسلیت گفته باشه، به حضرت علی تسلیت گفته باشه، عباس تسلیت گفته باشه.
حتی بلکه
انگار نه انگار یه آدم بزرگی.
حتی برعکسش داریم که سران صحابه لم یشهد دفن النبی، اصلا شاهد دفن پیامبر نبودن، انقدر درگیر بودن که اصلا حضور پیدا نکردن.
من اینجا نیازه که من کمی برگردم، یعنی اتفاقی که افتاد و ابوبکر شد خلیفه مسلمین یک حصر اجتماعی رخ داد، خواسته ناخواسته. کسی اینجا نگهبان نداشت، کسی خونه علی نره، خونه فاطمه نره، ولی چون هر رفت آمدی یه توطئه تلقی میشد، یه تدبیر برای علیه حکومت تلقی میشد، هر کسی میره متهمش میکردن، کسی جرئت نمیکرد این خونه بره. یعنی سوال شما اینه که چرا پس نرفتن؟ چرا انصار زنها مردان نرفتن تسلیت بگن؟ کسی که مانعشون نبود که. این نرفتن دلیلش اینه،
جو روانی که حاکم شده بود.
جو روانی حاکم اجازه نمیده کسی وارد این خونه بشه. بله بستگان درجه یک مثل عباس، مثل سلمان، بعضی دیگه زدن به سیم آخر، هرچه باد آباد میریم. ولی اینا تعدادشون کمه، اینا هم روزم تو اون جلسه بودن. یعنی این جامعه مدینه که الان جمعیتش تقریبا سه برابر قبل شده، مرد یا زن، مهاجر یا انصار جرئت نمیدن تو این خونه برن، چون متهم میشن به
توطئه،
اقدام علیه حکومت. یه حصر اجتماعی رخ داده. توقع چی بود؟ ورود سیل جمعیت به این خانه برای دلجویی، برای تسلیت گفتن. چه اتفاق افتاد؟
یک در واقع ترک کردن.
توقع احترام کامل بود که در قبل از حضرت پیامبر بود. الان چه اتفاقی افتاده؟ حتی از یکی از بانوان معمولی جامعه آمده پایین تر، نه کسی احترام میکنه، نه کسی سلام میکنه، اصلا کلا ورق برگشته. اون جایگاه والا بله در اندالله هست، اندال رسول هست، ولی اندال ناس از دست رفته.
ام سلمه یک روز صبح میاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که سوال کنه کیف اصبحته،
بله.
چگونه صبح کردید؟ فرمودن که اصبحت بین کمدن و کرب، یعنی یک اندوه جانکاه عمیق و یک اندوه فراگیر، فقد النبی و ظلم الوسی، یعنی هم غم دستان پیغمبر هم ظلم که وسی او رفته. این عمق در واقع قصه که فاطمه زهرا توصیف میکنن خیلی قابل توجه است.
خب حالا من میخوام بگم اینا کلمات دیگه ای هم باز مثلا از سلمان نقل شده، از اسماء بنت یزید نقل شده، ما اینجا یک خلطی رو صورت گرفته بین اسماء بنت یزید و اسماء بنت
امیس.
یعنی میخوام بگم که یک زن معمولی اگر این مصیبت ها رو میدید، هیچ آسیب جسمی هم نمیدید، جا داشت سکته کنه بمیره. میخوام بگم حضرت فاطمه خیلی قوی بوده که تا 75 روز یا 95 روز یا 6 ماه دوام آورده،
یعنی فارغ از اون جراحت های جسمی و آسیب های جسمی.
اینجا بحث نمی کنیم، بحث شخص دیگه جای دیگه هست. فارغ از آسیب های جسمی، فارغ از زخم های جسمی، زخم دله، زخم روحه، زخم روانه. انتظاری که از مردم داره چیه و چه اتفاقی میفته؟ ما الان تو جامعه فعلی خودمون زیاد داریم که یک خانمی برادرش از دست میده بچه سقط میشه، پدر از دست میده بچه سقط میکنه. اونجا که چند تا اتفاق پشت سر هم داره میفته، حضرت مطالبه میکنه ارثشو، یا حالا بگیم ارث نه، فدک رو، مالشو. میگه نه نداره پیامبر به تو. میگه من چند سال دارم، 4 سالی که دارم از این محصولش میخورم، به شاهد بیاد. یعنی متهمش میکنن به ادعای دروغ. و این ضربه، این بدتر از ضربه های قبلیه. یعنی فاطمه ای که تعبیر قرآن و تعبیر پیامبر این چیه؟ صدیقه هست، راستگوه. صدیقه نعوذ بالله تبدیل میشه به کاذبه. یعنی فضای جامعه همچین چیز عرضه میکنه، ادعاش پذیرفته نمیشه، شاهداش پذیرفته نمیشه. میگه این که در خونه تو خدمت میکنیم که شوارته، غیر از این شاهد بیاد. شاهداش هم پذیرفته نمیشن. و هم عرض کنم که حتی اگر زن دیگه بود شاید زودتر از دنیا میرفت. یعنی اگر ما نادیده بگیریم آسیب های جسمی رو، همین آسیب های روحی روانی برای اینکه بچه سخت بشه و برای اینکه این حضرت دغمرگ بشه کافی بود. بعد زودتر از این، یعنی تو همون هفته اول، تو بالا به تعبیر برخی از اساتید حتی همون 40 روز اول، چون ما قضیه 40 روز هم داریم، یعنی وفات شهادت هر دور 40 روز هم داریم، 40 روز 75 روز 95 روز تا 6 ماه داریم. یعنی اتفاقاتی که کنار هم قرار میگیره به گونه ایست که از اون مقام والایی که عند الله و عند رسول و عند المسلمین داشت یه دفعه میفته پایین. سیدت النساء العالمین بود، الان شده چی؟
پایین تر.
از یک خانم معمولی جامعه پایین تر شده.
در دو دقیقه بحث و جمع‌بندی بفرماییم، اگر یا نمونه دیگه ای رو میخواید ذکر کنید بفرماییم.
خدمتون عرض کنم که این در واقع انتظاری که حضرت داره و این اتفاقی که میفته در طول تاریخ، شاید برای سیاسیون اتفاق میفته ولی برای افراد معمولی جامعه کم اتفاق میفته که یه دفعه از عرش طرف بیفته به فرش. یه انتظار والای بالایی داره یه دفعه این اتفاق بیفته براش. عرض کردم برای که ما بتونیم تصویر درستی از مصیبت های و رنج های حضرت فاطمه بعد از رحلت پیامبر ارائه کنیم، ناگزیریم برگردیم به قبل. ما وقتی به قبل برمیگردیم میبینیم که پیامبر نزد به حضرت فاطمه احترام بسیار زیادی میگذاره، داره اون سنت و اون ناهنجاری قبلی رو میشکنه. اینجا یه نمونش یه رفتار پیامبر. پیامبر در جان حضرت فاطمه، در ذهن و جان پیامبر یک بانوی به بالا مقامه،
مثل اون توصیفاتی که پیامبر به استقبال او میرفتن،
به استقبال رو میره، به دیدار میره، میبوسه، میبوه،
او رو جای خودش مینشانده،
جان خودش
میدونه، کاری که در عرب چنین چیزی اصلا
سابقه نداشت. فرزندان رو فرزند خودش میدونه، سلام میکنه، اجازه میگیره، همه اینا هست. بعد از توی مدینه میبینیم اون احترام والا هست، مردم احترام میگذارن، به مقامش قبطه میخورن. ولی وقتی پدر از دنیا میره یه دفعه اتفاقاتی میفته پشت سر هم، اتفاقاتی که خودش در اونها اصلا دخالت نداره، ناخواسته او هست، او تدبیر نکردم که اتفاقاتی بیفته و این حوادث پشت سر هم اتفاق میفته. حالا به تعبیر بنده تو یک هفته، به تعبیر برای خلاصه تو 40 روز، زمانش 35 روز فاصله داره، 30 روز فاصله داره. و این اتفاقات در واقع هر جور آدم محکمی رو میتونه در هم بشکنه و خورد کنه.
خیلی متشکرم جناب آقای الله اکبری از اینکه دعوت برنامه ماجرا رو پذیرفتید. باری دیگر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما همراهان گرامی تسلیت عرض میکنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.